گویا ارتباطمون با عزیزمون جناب آقای دکتر سید محمد حسینی قزوینی برقرار هست. جناب آقای قزوینی اگر صدای من رو میشنوید خدمت شما سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم.
بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکر که باز دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. در این برنامه باز میخوایم انشاءالله مباحث گذشته رو پی بگیریم. برخی از صحبتها ناتمام و ناقص موند و همچنین حتما عزیزان سوالاتی رو خواهند داشت در این برنامه که به اونها هم خواهیم رسید. مطلبی که ناقص و ناتمام موند، البته من سوال مطرح میکنم، اگر شما فرمایشاتی به عنوان شروع بحث و مقدمه سخن داشتید بفرمایید و بعدم بپردازیم به این موضوع. مسئله بسیار سوال برانگیز و مطرح ازدواج حضرت ام کلثوم دختر امیرالمؤمنان علی علیه السلام با جناب عمر بن خطاب هست. ما این مسئله رو میخوام از نگاه تاریخی بررسی کنیم. اول این ازدواج صورت گرفته، به مشروع میخوایم بپردازیم به این مطلب انشاءالله. شما البته در برنامه گذشته فرمودید به قصه مسئله خواستگاری و سن حضرت ام کلثوم رو، ولی نفرمودید که به اصطلاح جناب عمر بن خطاب سن و عمرشون چقدر بود. عمر ایشون رو و همچنین جزئیات مسئله خواستگاری، صحبتهایی که ایشون کردن بعد از خواستگاری، مطلب امیرالمؤمنین علیه السلام و همه مسئله‌ای که در این زمینه هست ما آماده شنیدن هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و مبین. ما باز از حضرت عالی و همه مسئولین و دستندرکاران قدکه سلام تشکر میکنیم. این زمینه را فراهم کردن که بشه یک سری حوادث تاریخی را بدور از هر گونه هیاهوی سیاسی و بدون هیچ گونه مجامله گویی مطرح کنیم و انشاءالله عزیزان بیننده دیگه برادران و خواهران درامی اهل سنت انشاءالله بیان رو خط اگر نکاتی به ذهن این عزیزانمون میرسه مطرح میکنن و ما هم در خدمتشون هستیم. در ترتیب گذشته صحبت شد قضیه ازدواج ام کلثوم دختر امیر المؤمنین و دختر صدیقه طاهر سلام الله علیه ما با جناب خلیفه دوم. هر کردیم یک دفعه این قضیه را ما از منظر روایات شیعه نگاه میکنیم، یک دفعه از منظر روایات عهد سنت. اشاره شد که بزرگان شیعه بعضی ها خوب منکر این قضیه هستند، ولی خب غالب فقهای ما و مورخین ما و شخصیت‌های برجسته شیعه معتقد به این قضیه هستند، ولی واقعی دیدیم که این مسئله به اکراه و اجبار انجام شده و آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این زمینه منکر بودن و راه غیر از این نداشتند و برای حفظ وحدت و برای حفظ کیان اسلامی بود میخوام و این که این اسلام نوپایی که تشکیل شده و با اون دشمنان داخل و خارجی که این اسلام نوپا را تهدید کرد، امیرالمؤمنین در خیلی از قضایا تحمل کردن، صبر کردن، همونطوری که در نهج البلاغه سفرت و فلعین قضا و فلحلقه شجا ارا تراسی نهبا، من صبر پیشه کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و جلوی چشمانم حقم را به یغما بردن. و اشاره شد ما در کتاب کافی شریف چهار تا روایت داریم صحیحه و موثقه هست و نشانگر وقوع این قضیه هست، ولی از طریق اجبار و اکراه، به طوری که در جلد چهارم کافی صفحه 346 کتاب النکاح باب تزویج ام کلثوم اشاره شد در جلسه قبلی خلیفه دوم رسمن عباس عموی پیغمبر و عموی امیرالمؤمنین یکی اگر چنانچه این دختر را به من ندهند دو شاهد تحریک می کنم علی و علی ابن ابی طالب شهادت بدهند که او دزدی کرده و دست او را قطع می کنم لأقیمن علیه شاهدین و انه سرگ و لأقطعن یمینه تا اینکه عباس عموی پیغمبر میاد و با اصرار تمام این مسئله انجام می شه. و در روایت دیگر باز از آقای امام صادق سلام الله علیه هست این دو تا روایت خلاصه نشان میده که این مسئله سؤال و شبهه در زمان امام صادق و امام کاظم هم مطرح بوده. راوی میاد سؤال میکنه که این قضیه چیه، واقعا صحت دارد یا نه. حضرت میفرماد این نداده که فرزون غصه و مهنا این ناموسی بود که به زور از ما گرفتن. و همچنین در جلد چهار در جلد ششم کافی صفحه 115 و 116 دو تا روایت دیگری مرحوم کلینی آورده، یکی موثقه و دیگری صحیح است که لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیته. بعد از وفات جناب خلیفه دوم امیرالمؤمنین آمد دست ام کلثوم را گرفت و به منزلشون برگرداندن. خوب از این روایات ما استفاده می کنیم بر این که اولا چند مسئله یک نکاتی در این روایت هست که ما اون دفعه دیگه فرصتی نشد عرض کنیم. نکته اول این که امیر المؤمنین در برابر خواستگاری جناب خلیفه دوم حضرت می فرماید این دختر من کوچک است، همون وقت ازدواجش نرسیده، ولی با وجود ها جناب خلیفه دوم بر این امر اصرار میکنه. با اینکه برادران اهل سنت از ام سلمه و دیگران روایت کردند که پیغمبر فرمود علی جل مع الحق و الحق مع علی، این صحبت امیر المؤمنین که گفت دختر من کوچک هست و خردسال است و مرد شوهر دادنش نرسیده، خب حق به این بود که جناب خلیفه دوم امیر المؤمنین رو تصدیق می کردن و از این وضعیه طرف نظر می کردن. نکته دوم تهدیدی است که خب از یک حاکم اسلامی که از حاکم غیر اسلامی هم شایسته نیست صورت بگیره که بیاد برای مسئله خواستگاری متوسل به زور بشه. مسئله سوم این که امیر المؤمنین حاضر نمیشه بر این ازدواج و قضایا را پس از اصرار عباس عموی امیر المؤمنین و پیغمبر به او واگذار میکنه. خب این از نظر منابع شیعه. اما از نظر منابع برادران اهل سنت من میخوام یه مقدار در اینجا اگر عزیزان اهل سنت دارن صدای ما را میشنوند چند نکته توجه کنند. این قضیه ازدواج ام کلثوم اولین بار توسط ابن سعد صاحب طبقات کبرا نقل شده در جلد هشتم از صفحه 460 حدود 10-15 صفحه روایات متعددی رو نقل میکنه و مورخین و محدثین بعد از ابن سعد از او نقل کردند. من چند نکته ای را از منابع اهل سنت اشاره می کنم و بعد قضاوت را به شنوندگان عزیز محول می کنم. در طبقات ابن سعد همون جلدی که عرض کردم جلد هشتم صفحه 464 ذخایر العقبا صفحه 168 نقل می کنه که وقتی امیر المؤمنین ممالعت کرد از این خواستگاری جناب عمر برگشت او اعتراض کرد و گفت لا والله ما ذلک بک، تو هم حقی نداری که بخواهی به خواستگاری من جواب رد بدی، ولکن عرض هم منی تو میخوای با من دو به دو کنی. یا در روایتی که هیثمی در مجمع الزوائد جلد چهارم صفحه 272، طبرانی در معتن کبیر جلد سوم صفحه 155 آورده که وقتی عقیل برادر امیرالمؤمنین با این ازدواج مخالفت میکنه، جناب خلیفه دوم میگه فیه عقیل فسیح احمق، این عقیل عقل نداره، احمق چرا داره در این قضایا دخالت میکنه. خب این نشان میده که در منابع خود اهل سنت هم مسئله تهدید و توسل به زور و خشونت آمده که از یک حاکم اسلامی این زیبنده نیست. نقطه خیلی در آوری که در منابع اهل سنت آمده، حتی به قول معروف میگن که قدری خلاصه آشپزون شده، آشپز هم صداش در آمده. من این رو از منابع معتبر اهل سنت با دقت نقل می کنم و ببینید آیا از یک حاکم، یک فرماندار شهر، حالا حاکم اسلامی رئیس جمهور نه، یک شهردار یک منطقه اگر همچه عملی از او صورت بگیره یا فرد یک روحانی عادی ازش همچه کاری صورت بگیره، این برادران ما نسبت به این شهردار، فرماندار یا روحانی منطقه چه پیدا می کند؟ ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و حافظ علل اطلاق را هم چون در میگردانند در کتاب الکتاب فی تمییز الصحابة جلد هشتم صفحه 465 یک قضیه رو نقل میکنه. همین قضیه را ذهبی باز از استوانه های علمی اهل سنت در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 501 آورده. ابن عثیر از استوانه های دیگر اهل سنت در اصول غابه جلد پنجم صفحه 604 آورده که خب ما یقین داریم که اینها همه دروغ هست، ولی قضیه این هست که وقتی خلیفه دوم از امیرالمؤمنین خواستگاری کرد، بعد امیرالمؤمنین دختر 7-8 ساله را بزرگ کرد و لباس نو پوشاند و پیش خلیفه دوم جناب عمر فرستاد. عمر وقتی او را دید، او را بغل کرد، او را بوسید و این تعبیر هست و کشف عن ساقها، ناق پای ام کلثوم رو بالا زد، یا اخذ رجل عجده علی ساقها و کشفها. بعد داره که این رو ابن عبدالبر برای شما عرض کنم در سیاق جلد چهارم صفحه 1954، ابن عساکر در تاریخ دمشق، ابن عثیر در اصول غابه، ذهبی در سیر اعلام النبلا دارد که وقتی حضرت ام کلثوم این برخورد زشت و قبیح را از جناب خلیفه دید و قالت اتفعل هذا، چرا همچه کار زشتی داری انجام میدی، چرا دست پای من میزنی، لولا انک امیر المؤمنین لفکرت انفک، اگر تو خلیفه مسلمین نبودی با این مشتم دماغت رو خورد میکردم. یا در روایت دیگر داره که لولا انک امیر المؤمنین لطمت عینک، اگر تو خلیفه نبودی تو چشات با این انگشتام در می آوردم. و شما ببینید این نحوه که برخورد چقدر برخورد قبیح و زشته. اگر از یک فرمانداری، از یک فقال سر خودی سر میزنه، مردم چه قضاوتی نسبت به او میکنند. بعد جالب اینه جناب سبت ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 654 میگه بعضی از علمای ما نقل کردن این قضیه را، هازا قبیح الوضلا، این کاری که نقل کردن از خلیفه دوم کردن به خدا خیلی زشته، لوکانت عمکن لما فعلت ها هازا، اگر اون کلثوم یک کنیز بود، دختر علی نبود، دختر زهرا نبود، یک آزاده نبود، همچه کاری با او نمی شد کرد. ثم به اجماع المسلمین لا یجوز لمس الاجنبیه، اجماع مسلمین هست که دست زدن به بدن یک مرد اجنبی و نامحرم این حرام هست. اینها چگونه نبی می کنند و کیفه یون سب عمر الهادا از سنتون خواست قصد بیزد و بیست و یک. خب این برادران عزیزی که میگن آقا این قضیه ازدواج دلیل بر صلح و صفا و تنین تنان هست، آیا این عوارضی را که در منابع معتبر دست اول اهل سنت آمده آیا این را هم متقبل میشن؟ یا تعبیر دیگری که باز از تعابیر درد آور هم ابن سعد در طبقات و دیگران آوردند که وقتی این ازدواج صورت گرفت جناب خلیفه دوم آمد مسجد و قال رفعونی رفعونی، حالی میگه رفعونی تبریکی بود زمان جاهلیت میگفتن و یکی از کارهایی که نبی مکرم خط بطلان بر او کشید و او را من کرد این بود که حضرت فرمود بر این که کلمه رفعونی رفعونی به ما نگید و هم دیگر نگید، بلکه بگوید حنعونی به ما تبریک بگید یا بارک الله فیکم بارک الله لکم و بارک علیکم. خب این میبینیم که این عبارت در سال 18 هجرت این اتفاق افتاده و این قضایا از جناب خلیفه دوم هنوز اون تبریک زمان جاهلیت از او سر زده و در منابع تو این قضیه آمده. نکته دیگر که دیگه نکته پایانی من واجب است مطالب در اینجا زیاد هست. خب جناب خلیفه دوم میاد میگه من انگیزه اصلیم از این ازدواج این است که شنیدم از نبی مکرم کل نسب و سبب منقطع یوم القیامه الا نسبی و سببی، من تمام حسبها و نسبها در قیامت قطع میشه مگر حسب و نسب من میخوام با ازدواجم با ام لکلثوم با پیغمبر وصلت بزنم. خب مگر دختر جناب خلیفه دوم همسر پیغمبر نبود؟ مگر این وصلت صورت نگرفته؟ و اگر واقعا این وصلت جناب خلیفه دوم برای وصلت با پیغمبر این همه عشق و علاقه دارد، برخوردی که با صدیقه طاهره کرد ما در جلسات گذشته هم مطرح کردیم و در صحاح صدیقه صحیح بخاری و مسلم کتاب ابن قتیبه دینوری آمده که قلب مقدس حضرت زهرا را اینها شکستند و اونطور به در خانه حضرت حمله کردند و پیهی که زد صدیقه طاهره و نالهی که کرد حضرت زهرا. خب اینها آیا ما کجا را بپذیریم؟ آیا این تعبیر اینها را ما بپذیریم یا این اذیت هایی که بر حضرت صدیقه طاهره روا شد؟ نکات زیادی ما در رابطه با این قضیه در منابع اهل سنت داریم که از عزیزان تقاضا میکنم که اگر بشه در اینترنت کتاب های متعددی هست مثل تدبیر ام کلثوم من عمر مال تعبیر حضرت آیت الله میلانی برای شما کنم، سلامت ام کلثوم مال سید جعفر مرتضی یا تدبیر ام کلثوم یا زواج ام کلثوم من عمر مال دعوای شهرستانی، اینا در سایت های مختلف اینترنت هست. میتونم عزیزان حوایجی را که در تاریخ در این قضیه گذشته ملاحظه کنن و ببینن که این مسائل به چه کیفیت و به چه نحوی بوده. آیا این قضیه ازدواج ام کلثوم واقعا یک مدحی و یک مقامی هم و یک ترفیعی هست برای جناب خلیفه دوم یا نه این قضایا به آنگونه که در تاریخ آمده یک مذمتی هست و یک طعنی هست بر خلیفه؟ اگر اینکه ما بیان بگیم برای شما کنم ما خلیفه مسلمین رو آزاد میدانیم در همه این قضایا مثلا فردای قیامت خلفای اسلامی بدون حساب کتاب حتی مقامشون بالاتر از پیامبران هم هست، نا بدون حساب کتاب وارد بهش خواهد شد.
خیلی ممنون از این توضیحاتتون. من یک دو نکته فقط میخوام عرض کنم اینجا و بعد بریم به قسمت‌های دیگه سوالات بپردازیم. واقعا بسیار بسیار شگفت‌آور هست و تعجب آور و اصلا قابل تحمل نیست. من نمی‌دونم چطور می‌تونیم این قسمت‌های تاریخ رو بخونیم و همطور بی‌تفاوت، واقعا بی‌تفاوت از کنارش بگذاریم. یعنی دو جمله رو کنار هم بگذاریم، یکی همین جمله‌ای که خلیفه دوم بعد از خواستگاری گفتن که من شاهد اقامه می‌کنم و علی ابن ابی طالب رو متهم میکنم علیه بالله به دزدی و دستون رو قطع میکنم، و از اون طرف این جمله مشهوری که حتما خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب شنیده بود این مطلب رو مکرر، در این که الان در منابع مشهور اهل سنت هست این جمله علیون مع القرآن، یا این جمله که من الان دارم علیون مع الحق و القرآن و الحق و القرآن مع علی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. و من حالا یکی دو مدرکی که خیلی سریع میگم تا برسیم به سوالای دیگه، تا مثل تاریخ دمشق ابن عساکر یا مناقب خوارزمی، قرائد و سبقه، ربیع الابرار زمخشری و همچنین ینابیع الموده، اینا همه کتب معتبر اهل سنت هست که این جمله رو میگن علیم مع الحق و القرآن. تو کسی که با قرآن هست و با حق هست و از هم جدا نمیشن این دو، یعنی علی از حق و قرآن جدا نمیشه تا روز قیامت ممکنه مورد اتهام دزدی قرار بگیره و دستش قطع بشه، اونم به خاطر یک خواستگاری. اینها سوالهایی است که ما از منصفان میپرسیم و پاسخ رو به خود عزیزان واگذار میکنیم. و نکته دیگه که اینجا هست این که اعتراض میکنن گروهی و میگن شما این مطالب رو نگید، این درسته جز حوادث تاریخی هست، شما اینها رو مطرح نکنید. از یک طرف به ما توصیه میکنن این مطالب رو نگید، از طرف دیگه در محافل خودشون، در رسانه ها، در روزنامه ها و مجلات این رو خودشون مطرح میکنن به عنوان یک برگ برنده که هیچ اختلافی وجود نداشت و دستگاه حاکمه اون زمان بعد از پیامبر مورد حمایت و تایید امام علی علیه السلام بود و عملکرد خلفا مورد تایید امام علی بوده و استناد میکنن به همین جریان و داستان که داستان ازدواج حضرت ام کلثوم با جناب عمر ابن خطاب هست. پس ما اینجا در واقع مقابل عمل انجام شده واقع میشیم، شروع و آغاز از طرف اونها بوده که مطرح میکنن این موضوع رو و ما در مقام دفاع مجبوریم این قسمت‌های تاریخ رو باز کنیم و ببینیم این جریان چی بوده، آیا این ازدواج نشانه تایید امام علی علیه السلام نسبت به عمل کرده در قیرت حاکمه اون زمان بوده یا نه، 180 درجه مقابل اون که شما مشروع اون رو از جناب آقای دکتر قزوینی شنیدید و باز قضاوت به عهده شما عزیزان. جناب آقای قزوینی، مسئله‌ای که باز بسیار مهم هست این که در برنامه گذشته هم سوال کردن ولی به خاطر کمبود وقت بی جواب و بی پاسخ ماند، این که مسئله فدک بود که این را در بارش صحبت کردیم. اگر فدک حق حضرت زهرا سلام الله علیها بود، چرا وقتی امام علی علیه السلام به خلافت رسیدن، سوال کننده سوالش این طور بود، چرا وقتی به خلافت رسیدن این فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بر نگردوند؟
بله، در رابطه با این
قضیه
که در تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها اگر اشتباه نکنم از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه رو سوال می کنم یا از آقای امام صادق سلام الله علیه و حضرت پاسخ میده بر این که این قضیه ای بود که در زمان خلیفه اول صورت گرفت و ظلمی بود بر زهرا روا شد و هم ظالم و هم مظلوم پیش خدا رفتن و به پیکر و مجازات خود رسیدن، که خدایانم در باره اونها حکم می‌کرده دیگر امیرالمؤمنین روا نداشت این رو برگردانند. حضرت استشهاد می‌فرماید به سخن رسول اکرم که وقتی بعد از فتح مکه از حضرت سوال کردند یا رسول الله، آیا منزل مسکونی خودتون رو در مکه نمیخواد تصرف کنید؟ حضرت فرمود هر ترک عقیل دارم لنا، آیا عقیل دیگه خانهی برای ما گذاشته؟ در اون منزل رو فروخته بود و تصرف کرده و دست به دست گشته. و اضافه بر این مسئله امیر المؤمنین در نهج البلاغه هم داره بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما. این دیگه خطبه ایست که برای در نامهی به عثمان بن حنید می‌نویسه، بله در زیر آسمان کبود فدکی در دست ما بود، فشهد علیها نفوس قوم و فخذ عنها نفوس قوم آخری. یک دست بر او بخل ورزیدن و دسته دیگر هم سخاوت مندانه از کنار این گذشتن. و نعم الحکم الله، ما حکمیت را به خدا واگذار می کنیم. حضرت می گید ما اصنع به فدک و غیر فدک، اصلا من فدک یا غیر فدک به درد من نمی خوره، من چه کار به فدک و غیر فدک دارم؟ اگر چنانچه آن بود مسئله فدک مدرمه، به عنوان تنبل حقانیت امیر المؤمنین مطرحه. این که حضرت صدیقه طاهره و حضرت امیر جزداد کنند کسانی که زائقه خلافتی رسول اکرم رو دارند، سخنان پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. صدیقه طاهره ابتدا میاد به عنوان این که این ملک شخصی من هست، رسول اکرم بعد از نزول آیه شریفه و عادل القربا حقه این رو به من دادن. بعد ایشون میگه نه، این در ملک پیغمبر بوده. گفت اگر در ملک پیغمبر بود وارث پیغمبر منم. گفت نه، پیغمبر فرموده که ما ارثی از خودمون باقی نمیگذاریم. صدیقه طاهره با آیات قرآن استشهاد میکنه که قرآن برای حضرت سلیمان و داوود و حضرت زکریا و غیره مسئله ارث را مطرح کرده. بعد جگانه بیگنه میخواد، میگه خب اگر چنانچه مال تو شاهد بیان. امیر المؤمنین میگه جناب خلیفه این خلاف اسلام هست، حتی که مالی در دست او هست از صاحبیت بیگنه نمیخواد، از مدعی بیگنه طلب میکنن. بعد حضرت شهادت میگه، ام ایمن شهادت میگه، شهادت این دو پذیرفته نمیشه. دوباره نامه مینویسه بعد از اینکه بانی میشه، جناب خلیفه دوم نامه را پاره میکنه. خب این قضیه فدک قضیه مالی نبود، قضیه دنیوی که نبود. در زمان هارون الرشید وقتی به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه وقتی بگن آقا اجازه بدید ما فدک را به شما برگردانیم، محدوده فدک در مثلا چقدر هست؟ آقا موسی بن جعفر فدک را سمبل عالم اسلام میدانه، میفرماد حد اول آن عدن، حد دوم آن سمرقند، حد سومش آفریقا، حد چهارمش ساحل دریا جزیره ارمنستان. بعد هارون الرشید میگه پس هدف تو این هست که ما حکومت رو به تو و خلافت رو به تو برگردانیم؟ آقا موسی بن جعفر میگه بله، بحث فدک بحث مالی و مادی که نبود، بحثی بود که این به عنوان یک سمبل حقانیت امامت و خلافت بود و اثبات این که دیگران که این فدک رو تصرف کردن، این تصرف تصرف صحیحی نبود و برخلاف کتاب و سنت بوده. نکته سوم در اینجا، خوب فدک سهم فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها هست. خب اینها صلاح در این دیدن که مطالبه نکنن این قضیه را و از حضرت امیر نخوان به اونها، چون فدک ملک صدیقه طاهره بود و از اونها هم به فرزندانشون رسید و خواستن این قضایا بماند در تاریخ تا بعضی از اندیشمندان این قضایا را ببینن، به فکر بیفتن، حقایق روشن بشه. خب شما ببینید در زمان خلیفه سوم این فدکی که باید به عنوان یک بودجه بیت المالی بماند به مروان بخشیده میشه، بعد به فرزند عثمان بخشیده میشه، بعد میاد و برای همچنین در اینها میمانه در زمان هارون رشید به فرزندان زهرا بعد همینطور کفتر در طول تاریخ میترخه و این نشان میده بر این که این قضیه که نحن و معاشر الانبیا لا نورد یا لا نورد ما ترکناه صدقه این یک افسانه بیشتر نبوده و اینها خواستن با این حدیث که اون دفعه عرض کردن از ابن خراش از رباط و علمای بزرگ اهل سنت میگه این حدیث باطل هست و صحیح نیست، ابن عدی در کتاب از ضعفا آورده، فرض این رو اهل بیت علیهم السلام خواستن این بماند تا آیندگان بیان در این زمینه فکر کنن و موشکافی کنن و بررسی کنن و مانگه عبرت باشه و بیداری و انتباه باشد برای کسانی که دنبال این انتباه میگردن.
بله، خیلی ممنون و متشکر از این توضیحات خوب و کافی شما. من یه توضیح خیلی کوتاهی رو اینجا میخوام عرض کنم و اینکه اساسا این سوال من فکر میکنم سوال دقیقی نباشه که چرا حضرت امیر فتک رو بر نگردوندن. اصلا بر نگردوندن اینجا معنا پیدا نمیکنه، در اینکه فتک رو اگر در زمان خلفای خلیفه اول و اون همون وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها درخواست کرد میدادن به حضرت زهرا، در واقع فدک هم از حضرت زهرا میشد که بعد از اونم در اختیار امیرالمومنین علیه السلام بود و وقتی حضرت به خلافت رسیدن خب دیگه فدک در اختیارشون بود. یه معنای برگرداندن اینجا یه مقدار فکر میکنم باز این سوال دقیق نباشه، دیگه در اختیار امیرالمومنین و وصای امیرالمومنین و فرزندان حضرت زهرا بود به خودی خود. و اضافه بر این که اون فرمایشات به شما هم از نگاه دیگه که دقیق و بسیار بجا و درست بود.
البته در اون زمان دست مروان بود، در زمان خلافت حضرت، یعنی دست مروان بود و حضرت برنگردند از مروان.
خب میگم اون موقع یعنی باز عواید اون به حکومت نمیرسید، به بوچه به شما نمیرسید.
عواید اون توسط خلیفه سوم واگذار شد به مروان و این قضایا به همین شکل تمام عوایدش دید جناب مروان نور چشمی جناب خلیفه سوم میرفت
که داماد خلیفه سوم بود.
بله دیگه
مروان در اون موقعی دیگه امیرالمومنین علیه السلام در موضع قدرت بودن و اگر میخواستن اعمال زور بکنن دیگه یه چیز خیلی عادی بود و این اتهام به هر حال مطرح میشه که اینها دنبال مال دنیا هستن و تمام این دعواها که در همه جا هست در اونجا هم به این خاطر بوده، نه به خاطر حقانیتی که مسئله خلافت و ولایت یک منصب الهی باشه مطرح باشه.
البته اینم داشته باشیم امیرالمومنین در یک خطبه‌ای بیان میکنه خیلی از قضایایی در زمان خلافت خلفای ثلاثه بود و حضرت اینها رو تقریبا موقعیتی که اصلاح کنه نبود. وقتی امام مصطفی میگه برید از نماز تراویح به نزد جناب عمر بن الخطاب نجد اتون پنید من بدعه یا نخوانید نماز مستحبی رو که جماعت مردم فریاد میزنن واسم لکه عمرا، امیر المؤمنین سوال میکنه از امام مثلا مردم چی میگن؟ حضرت میتونه که اگر ما بیاییم این نماز تراویح رو برداریم سنت خلیفه دوم پایمال شده، همه داد میزنن واسم لکه عمرا. حضرت رو یک بار بخوانن یا در یک روایت دیگری در رابطه با تذکیری که در مقام ابراهیم بود حضرت میتونه که بودن اینها رو تذکیر بدن، فتک را به بچه های زهرا برگردانم، این مسائلی که در دوران این خلفا انجام شده اصلاح کنم، حتی کسانی که در درون لشکر من و اعوان من هستند اینها هم از من روی در می گردانم. به قدری مسائل به هم ریخته، به قدری غیر سنت به سنت تبدیل شده، آقا امیرالمومنین می بیند که اگر من را تغییر بده که خودش ایمانه به حوزش.
بله بله، و واقعا بهترین دلیلی که واقعا مؤید این فرمایش حضرت امیر علیه السلام هست که نشان دهنده در واقع نه مؤید، نشان دهنده اوضاع بسیار حساس و استثنایی اون زمان رو اون زمان هست و این مطلب نیست، اینه که همین الان که من شما هستیم و در قرن 21 که ما داریم این قضایای تاریخی رو میخونیم، بسیاری از متأسفانه البته بسیاری که برخی از دوستان هست میگن شما این مطالب رو نگید و وای به حال اون موقع اگر امیرالمومنین خواستن اون حرکت‌های اصلاحی رو انجام بدن. به هر حال اینها همش جای دقت و تأمل داره و همون نکته‌ای که خیلی بجا و درست اشاره فرمودید، مسئله ای که تظاهرات کردن بر علیه امیرالمومنین که حضرت صلات تراویح و نماز تراویح رو به جماعت در واقع ممنوع کردن و گفتن همونطور که در زمان پیغمبر قرادا خونده شده، در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شکل قرادا خونده شده باید خونده بشه، تظاهرات کردن مردم و این یکی از نقاط بسیار بسیار روشن دوران حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام هست که برای جهان امروز که دم از دموکراسی میزنه که نشان دهنده دموکراسی و رأی آزاد و خواسته مردم هست، اونم به سطح دستی که حضرت احترام گذاشتن به خواسته مردم در حالی که مخالف صریح شرع و دستور اسلام و اون چیزی که پیامبر آورده بود بودش. تلفن ها رو باز میکنیم با اجازه شما جای غزنی چند تا از این تلفن ها رو بگیریم، تماس های دوستان و عزیزان رو سوالاتشون رو بشنویم. درخواست من این هست از بینندگان عزیز و ارجمند که سوالاتتون رو خیلی کوتاه در عرض 2 دقیقه اگر بفرمایید که ما به تلفن های بیشتری رو برسیم پاسخ بدیم، 2 دقیقه مطرح کنید، در پیامون همین مسائل مطرحه و لطفاً این نکته رو من تذکر بدم که برنامه ما و کلن برنامه های طبقه کلام برنامه های صرفاً مذهبی و فرهنگی هست، لذا ما رو از کشاندن به موضوع گیری های سیاسی برحذر بدارید و کمک کنید در این راه که ما بتونیم این مهم رو انجام بدیم و لطفاً از ما درخواست نکنید که ما موضوع گیری کنیم و دخالت در امور سیاسی کنید که هم علاقمند به اون نیستیم و هم در محدوده تخصص ما نیست و همچنین در اولویت کاری ما قرار نداره. خیلی ممنون میشم از این که این درخواست بنده رو بپذیرید و دوستانه با همدیگه این مسائل مذهبی و تاریخی رو باز کنیم، بررسی کنیم و تحلیل کنیم. انشاءالله که حرکتمون آگاهانه تر و عالمانه تر بشه. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم آقای دولتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ظهرتون بخیر.
خیلی ممنون. وقت
شما رو قزوینی هم سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون.
سلام آقای قزوینی، سوال داشتم که آیا نفس فرد در اسلام حرام می هست یا نیست؟
بله حرام.
در طور این جناب آقای خلیفه می خواستن قبل مادرمون حضرت زهرا رو نفس کنن با این چیزی که در دل داشتن.
بله.
این سوال و سوال دوم، این که می گن نور حضرت زهرا قبل از خلقت جهان پدیدار شده یه مقدار گنگه، اگر امکان داره حاجه ها در مورد این مسئله
توضیح کنم.
تذکر وقت خوبی داشته
باشید. خدا حافظ. نه خدا نگه دارید. سلام علیکم بفرمید.
آلو سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
خسته
نباشید. آه خسته نباشید. بفرمید صداتون میشنوید. بفرمید.
صدات آقای هدایتی؟
بله بفرمید.
میخواستم از برنامه این تشکر کنم، خیلی برنامه قشنگی دارید.
خواهش میکنم دوست کنید صدای تلویزیونتون رو کم کنید، با تلفن صحبت کنید با ما.
میخواستم از برنامهتون تشکر کنم، خیلی برنامه قشنگی دارید، واقعا عالی برنامهتون. یکیم دیگه دعایت تشکر کنم از اینکه اینجا مسائل رو میگین. من خودم با وجود اینکه الان 26 سال سن دارم ولی تا الان این موضوعا رو نمیدونستم. بگین بتونین مردم هم بدونن چه در دستان اهل بیت ما اومده، ما ها چی بودیم، چی بودیم، هیچ خبری از گذشته خودمون نداریم. ما البته پدر بزرگ من از تصمان بودن اینا چیه شدن، من همیشه برای خودم یه سوال بود که چرا مثلا شیعه شدم، چه دلیلی بود پیش اومد. ولی الان که صحبت از شما کردم خیلی خیلی خوشحالم از اینکه شیعه هستم. خیلی افتخار میکنم به خودم که شیعه هستیم ما.
الحمدلله. خیلی ممنون و متشکر از تماس شما.
ممنونم. نه خیلی خوشحال شدم.
بعد کجا تماس میگیرید؟
تبریز.
تبریز. خیلی ممنون و متشکر از تماس.
ممنونم. خدا
تشکر. خدا نگهدارش. خدا. سلام علیکم. بفرمایید.
الو
سلام علیکم. بفرمایید. لطفاً با تلفن ما صحبت کنید. صدای تلویزیونتون کم کنید.
تو تلویزیون از استان خراسان زنگ می‌زنم.
بله بفرمایید.
بعد شما چند در مورد این برنامه‌هاتون میگم.
بفرمایید.
واقعاً عالیه. یکی شروع
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. از برنامه تو خوشحالم. در مکان و کنسرتی میکنید برای مردم بازی میکنید.
خیلی ممنون
از شما. در مورد نامه ششم حضرت امیر در نهج البلاغه این معاویه. این عید کنه داریم مورد توضیح بیدیم برنامه چی بوده و حضرت امیر چرا تایید کردید؟ خلافه رو که من در همون شکلی که خلیفه قبل در طوره مطرح شده و انتخاب شدن و من هم انتخاب شدن. دلیل چیه؟
در برای نامه سیستم نهج البلاغه
به حضرت امیر به امیرالمومنین علی بن ابی طالب به معاویه.
بله چشم. صحبت میکنم انشاءالله در این خواهش میکنم. تشکر از شما. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
سلامت
باشید. خیلی ممنون.
شبکی سلام.
بله بله بفرمایید.
برنامه‌تون خیلی قشنگه آقا.
خیلی ممنون. لطف
کردید.
بله.
یکی در مورد همین خلیفه معاویه که صورت میکنن اهل مذهب تو کردم راضی به این توضیح بده. برنامه‌تون خیلی قشنگ و آموزنده است.
انشاءالله در باره معاویه هم صحبت میکنیم.
دست شما درد نکنم.
خیلی من از کجا هم از کجا تماس میگیرید شما؟
از ایران.
کجای ایران؟
دست شما درد نکنم.
کدوم شهر ایران هست؟
آموزنده هست.
شما از کجا ایران تماس میگیرید؟
استان کرمان.
کرمان بله. خیلی خوشحالیم شما ممنون از تماس شما.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا درد نکنم.
خواهشم. خدا حافظ کنم.
فیزان اتفار فیزان.
بله بله بله. متوجه شدم. خیلی ممنون و متشکرم.
خدا
حافظ کنم. خدا حافظ کنم. خدا نگه دارش. آقای عزیزی همه خطای تلفنی ما تقریبا پر هست. ولی خب بنابرای این هست که 4-5 تلفن رو بگیریم و جواب بدیم. اگر که سلام میدید مختصر اینا رو جواب بدیم در باره نقش قبر آیا حرام هست یا نه و بعد در باره نور حضرت زهرا قبل از این جهان سوال شد که این دوتا رو مال تماس اولی بود. اگر دو تماس توضیح بدید من نمیشه.
در رابطه با قضیه نقش قبر خب شکی نیست شیعه و سنی همون معتقدن نقش قبر حرام هست. در بعضی از روایات آمده، حالا من نسبت به سند این روایات خیلی زیاد تکیه نمی کنم، این که اینها برای این که مشروعیت خلافتشون بدهند گفتن خب این فرزند پیغمبر بوده و اقتضای مسائل سیاسی و اجتماعی بود که خلیفه بر اون نماز بخواند و این نماز مشروع بر او خوانده نشده و ما میریم باید نقش قبر کنیم و بر اساس جنازه حضرت صدیقه طاهر خلیفه نماز بخواند و بعد دفن بشه. حضرت امیر فرمود که اگر چنانچه شما همتکاری بکنید من دست شمشیر خواهم زد و بدانید که دیگه سیاه و سفید و کوچیک بزرگ برای من مطرح نیست. و اینها احساس کردن که اگر امیرالمومنین دست به شمشیر بزنه در برابر این نمیتونن بیستن و از این قضیه صرف نظر کردن. حالا این بعضی از روایات آمده، اصلا بنده نسبت به سند این روایات یه مقداری مسئله دارم. حالا ما خیلی زیاد این قضایا را اگر مطرح نکنیم به نظرم تلاش باشه.
بله.
در رابطه با قضیه نور حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از خلقت حضرت آدم بوده، خب این هم روایات شیعه هست، هم روایات اهل سنت هست. من تمام عزیزان را، بیش برادران گرامی اهل سنت را، به روایتی که دیگه از دقیق‌ترین روایات از دیدگاه اهل سنت هست و راوی این روایت هم شخص خلیفه دوم جناب عمر بن الخطاب هست. یعنی که وقتی حضرت آدم از بهشت بیرون آمد خطاب کرد یا رب اتک به حق محمد لما غفر بلی، خدایا به حق محمد و آل محمد یا بعد یا محمد مرا ببخش. خدا فرمود که یا آدم از کجا حضرت محمد را شناختی که هنوز من او را خلق نکردم؟ بعد حضرت آدم برگشت گفت من بر پایه های عرش نگاه کردم، دیدم در اونجا نوشته شده که لا اله الا الله محمد رسول الله و نام اهل بیت را در منابع هستن، نام اهل بیت نیست ولی محمد رسول الله هست. و میگه من احساس کردم این که آمده اسمش قرین توحید و اسم توی خدا گردیده، فهمیدم این مقام ویژه ای دارم. این روایت در منابع اهل سنت آمده و من بعضی از مصادر اشاره می کنم. مستدرک حاکم نیشابوری جلد دوم صفحه 672 میگه روایت صحیح هست و تمام شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. بیهقی در دلائل النبوه جلد پنجم صفحه 489، طبرانی در معجم صغیر جلد دوم صفحه 82، دمغوجی در وفاء البقا جلد چهارم صفحه 1371، بسطلانی در مواهب لدنیه جلد چهارم صفحه 594، همه این روایت رو آوردن و شهادت بر صحت روایت دادن. و همچنین روایات متعدد دیگری هم هست، هم منابع اهل سنت آوردن هم منابع شیعه آوردن. در زیر آیه شریفه وسأل من ارسلنا من قبلک من الرسل، در اونجا آوردن که نور خمسه طیبه رسول گرامی امیر المؤمنین صدیقه طاهر سلام الله علیها و حسنین قبل از خلقت آدم نورشون آفریده شده. روایات شیعه هم ما داریم از آقا امام سجاد سلام الله علیه، روایت صحیح هم هست که حضرت آدم وقتی گرفتار شد متوسل به خمسه طیبه شد. حضرت موسی در دست فرعون گرفتار شد متوسل به اهل بیت شد. حضرت عیسی در دست یهودیان گرفتار شد متوسل به اهل بیت شد. حضرت نوح در درون کشتی گرفتار شد متوسل به اهل بیت شد و خدای عالم به برکت اهل بیت اینها رو نجات دادن. این روایات هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت هم آمده. اما نکته که برادر عزیزمون در رابطه با خود نامه ششم امیر المؤمنین به معاویه هست که مضمون نامه این هست که به معاویه می نویسد که بیا با من بیعت کن. همون کسانی که به خلیفه اول و دوم بیعت کردن همونها به من بیعت کردن. خب این رو عزیزان عالی بود آقایان؟
بله. سنگه نامه ششم حضرت به معاویه یا نامه ششم نهج البلاغه هست که
نه نامه همون جزء کتب امیر المؤمنین نامه ششم هست که معاویه می نویسد.
نه
و من اینه که بیعت کردن کسانی که به اون دو نفر بیعت کرده بودن و بر کسانی که در خارج از مدینه هستن لازم هست بر آن که در داخل مدینه میگذره ملتزم باشن.
نه
خب این مشخص امیر المؤمنین سلام الله علیه از باب دجاجل هم به جدی دیگه احسن. همونطور که حضرت ابراهیم میاد با ستاره پرستان بحث میکنه هازا ربی، یا با آفتاب پرستان ما پرستان هازا ربی هازا اکبر، خب اینا از باب دجاجل هم به جدی دیگه احسن. عبارت حضرت ابراهیم که میاد بگه بل فعله و کبیره هم، این ها همه اسباب بزازل هم جلدتی احسن هست. بگه آقای معاویه تو که تنها راه مشروعیت خلافت را بیعت مهاجرین و انصار میدانی، از دیدگاه تو
ملاک مشروعیت اینه، این ملاک در اختیار من هم هست. کسانی که در نزد تو مشروعیت میده به خلافت، این الان در حق من صادقه. دیگه چه عذری داری اگر روایات پیغمبر در حق من رو انکار میکنی؟ آیاتی که در این زمین وارد شده انکار میکنی و میگه تنها راه مشروعیت بیعت مردم هست؟ مردم که من بیعت کردن، دیگه چه عذری داری؟ این مشخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کنار این ده ها نامه و خطبه داره و بیهمون و دیگه خلافت از آن اینها. بعد از این که خلافت به امیرالمؤمنین برگشت، فرمود الان انتقل الحق الى موضع حق به حقدار رسید. یا در خطبه شکشگیه با اون تعابیر خیلی بلند و تندی که در رابطه با غیر مشروع بودن خلفا مطرح کرده، و تنها خطبه امیرالمؤمنین فقط این نیست یا نامه حضرت این نیست که ما بخواهیم. البته عزیزان اگر در سایت ما نگاه کنند، ما یکی از عزیزان از خود عربستان به نام محمد فیصل از ما سوال کرده بود، از خود 10-12 صفحه در خط اینترنت جواب دادم و دیگه اونجا مفصل حرفی که گفتنی بود ما اونجا گفتیم، همون سایت ما ولی عصر حد تیره بالا .aj.com اونجا دیگه مفصل ما عزیزان با سخت شبهاتی که داریم، من این رو حدود 10-12 صفحه جواب دادم.
بله، خیلی ممنون و متشکر. در باره خود معاویه و شخصیت معاویه من فکر میکنم یه صحبت مفصلی باید داشته باشیم که این رو انشاءالله موکول میکنیم به برنامه های آینده در یک فرصت دیگه، که حتما این شخصیت مشهور تاریخ اسلام باید کاملا، حالا من فکر میکنم جای آقای قزوینی حتی اگر نیم ساعت یک ساعت هم درباره آقای معاویه صحبت بکنید باز جا داره، چون به هر حال بیش از 40 سال بر قسمتی از سرزمین پهناور اسلامی حکومت کرده و بسیاری حتی یک حالت قبضتی براش معتقدن، بسیاری که از کنم این رخشی از برادران و خواهران اهل سنت، باید این شخصیت کاملا موشکافی بشه و کاملا شناسایی بشه از نگاه مستندات تاریخی. انشاءالله اگر شما لطف بکنید در یک برنامه دیگه درباره معاویه کاملا و مشروع صحبت کنید.
انشاءالله. من پس یک نکته ای رو اینجا در اجازه بدید عرض کنم. ما کاری نداریم در تاریخ که گذشت توسط معاویه بر امیرالمؤمنین یا بر اسلام که گذشت. یکی از مفسران بلند آوازه اهل سنت سید محمد رشید رضا در کتاب تفسیر المنار جلد 11 صفحه 260 شون نقل میکنه که میگه یکی از علمای بزرگ برای شما کنم اروپا برای ما نقل کرد که اگر ما مجسمه معاویه را از طلا بسازیم و در پایتخت برلین نقل کنیم در وسط میدان باز کم کردیم، اون اگر معاویه نبود اسلام به آن شکل که گسترش پیدا میکرد جلو میرفت، امروز اثری از مسیحیت نبود. اگر امروز مسیحیت در عرصه بین الملل حضور دارن و این همه گسترده هستن، اینها همه به خاطر جلوگیری بود که توسط معاویه از گسترش اسلام شد. این من دوباره آدرسش رو عرض می کنم، تفسیر المنار یکی از تفاسیر معتبر اهل سنت و خود رشید رضا یک آدم متعصب و حتی بعضی ها ناصحی می دانند و نسبت به شیعه تعبیرات خیلی زشت و زننده داره، متهم به تشیع هم نیست. تفسیر المنار جلد 11 صفحه 260 محمود ابو رجه هم از دانشمندان بلند آوازه برای شما کنم مصری در کتاب الوحی المحمدی صفحه 232 این قضیه را نقل میکنه. خب دیگه میگن از اینجا پی توان بردن که در دریاست طوفان است، ولی ما همونطور که از جتالی هم برموجید جا داره ما یه مقداری زندگی معاویه قبل از اسلام، بعد از اسلام، در زمان پیغمبر و آیا واقعا ایشون کاتب وحی بود یا اینم از ساختگی های خلاصه مورخین دودمان بنی امیه هست؟ و بعد از پیغمبر اکرم چه موضع‌گیری در برابر اسلام داشت در زمان خلفا، در زمان امیر المؤمنین، برخورد ایشون با صحابه پیغمبر مثل به قول هجرها و دیگران یا مثل عمار یاسرها یا برخوردشون با آقا امام مصطفی سلام الله علیه، اینها اگر بشه از منابع خود اهل سنت، نه منابعش، از منابع معتبر اهل سنت، اگر یه مقدار بدون تأثیر مذهبی حقایق بررسی بشه و در اختیار عموم قرار بگیرد، به نظر من دیدنده است. من باید یک نکته را عرض می کنم. وقتی بخاری در صحیحش فضائل صحابه را که نقل می کنه، می رسه به معاویه حتی یک کلمه هم مطرح نمی کنه. به نسائی که صاحب کتاب سنن هست، یکی از صحابه سته هست، بهش گفتن در شام این هم از فضائل علی میگی تو را از فضائل معاویه چیزی نمیگی؟ خب مگر معاویه فضائلی داشت من بگم جز لا اشبع الله بطنه چیزی دیگری هم هست؟
بله.
این بنده خدای مادر مرده را از منبر کشیدن پایین به قدری کتک زدن، حتی من عذر میخوام از شنوندگان عزیز، بعدی از خدمت های حساس بدنش ترکید و در هنگام انتقال به مکه در راه میگن شهید شد.